دکتر فولادی، مقام معظم رهبری میفرمایند که برای چشمانداز انقلاب به حرکت عمومی با محوریت جوانان نیاز داریم. یعنی ایشون در بیانیه گام دوم از روش ها و خروجی هایی که مسئولین در واقع عرصه‌های مدیریتی داشتن اظهار نارضایتی کردند و تحول و تغییر بنیادین در عرصه‌های مختلف مدیریتی رو مشروط بر بها دادن به حضور جوانان و ورود اونها به عرصه‌های مختلف مدیریتی و مشارکت‌های همه جانبه دونستن. خب چطور میشه تحلیلی داشت از شرایط توجه به ظرفیت‌های انسانی در جامعه که ما بتونیم از اونها به درستی استفاده بکنیم؟ یه جنبه این هستش که حضرت عالی بفرمایید، یه جنبه هم بفرمایید که با توجه به اینکه ما برای حرکت عمومی نیاز داریم به شناخت وضعیت فعلی، یعنی در آینده پژوهی گفته میشه که پویش و پایش محیطی، ما چطوری میتونیم برای اینکه به یک سیاست مشخص برسیم برای شیوه مدیریتی صحنه رو تحلیل بکنیم و شرایط امروز جامعه ما گویای چه مسائلی است و از شیوه های مدیریتی و سیاست گذاری ما چطور میتونیم به اینها پاسخ بدیم؟
در رابطه با جوانان که حالا محوریت این بیانیه است، اما هر جوانی نه دیگه، یک ویژگی های رو در واقع مطرح کردم.
مومن دانه من حالا
من یه حراسی الان دارم در کشور که این خودش میشه یه بهانه برای باز یک در واقع کارهایی به اسم جوانگرایی. خیلی از مدیران انقلابی رو میذارن کنار.
بله،
یعنی اتفاق اینطوری به نظر میاد میفته، یعنی پیشبینیش هست که اتفاق بیفته و جوانهایی رو میارن که خودشون میخواند. یعنی مهمه حالا از بستگانشون باشند یا هم حزبیشون باشند یا هرچی، به هر حال هم صدق که خودشون رو در واقع میذارن توی اینجا. باز عملا اون جوانانه که شایسته و هستند و باید بیان سر کار ناامیدتر از همیشه. این همون خطری است که این بیانیه مطرح میکنه که ما جوان ناامید نمیتونه بیاد در واقع.
همینطوره.
ولی عملا با این حتی همین روش ها، حتی من تو حتی محافل نظامی هم دارم مثلا مشاهده میکنم این پدیده رو، برخی جاها که داره این اتفاقات مثلا میفته توی چیز. به هر حال توی بحث‌های نظامی هم ما همون عنصر نفوذ رو داریم دیگه، نمیتونیم انکار کنیم که نفوذ اونجا اتفاق نیفتاده.
بله.
ولی خب نیروهای نظامی یا محافل نظامی یا امنیتی یک کار در واقع یک عاملی تو اونجا وجود داشته که عامل موفقیتشون بوده، اونم واقعا پیروی از رهبری جامعه بوده توی چیز که واقعا پیروی کردن از رهبری جامعه، برعکس بقیه دستگاه‌های کشور که عمدتا پیروی از رهبر جامعه خیلی براشون همچنین شرط لازم و کافی نیست اصلا توی این مباحث. من توی بحث ببینید مباحث آینده کشور، ما یه گزارشی رو تهیه کردیم به اسم چالش‌های جمهوری اسلامی تا 10 سال آینده.
بله.
این گزارش بر اساس صحبت‌هایی است که در واقع طرف‌های غربی درباره ایران صحبت کرده، همچنین صحبت هایی که حضرت آقا داشته در رابطه با خود ایران و مثلا مسائل ایران، که ما اونجا حدود 15 تا در واقع چالش خیلی بزرگ رو مطرح کردیم که بله یکی از اون چالش های بسیار بزرگ که حالا بحثش هم ایشون تعدی کردن، بحث اندیشه های وارداتی.
بله.
توی کشوره این اندیشه های وارداتی متاسفانه الان خیلی هم دارن رشد میکنن سری و سر، یعنی توی دانشگاه هم نگاه بکنید هستن، در محافل دستگاه دولتیمون هستن، تصمیم گیریمون هستن و عملا ما با تئوری های غربی میخواهیم انقلاب اسلامی رو انگار جلو ببریم. توی بله. کشور
اهمیتش خیلی بالاست. یعنی در واقع تئوری ها و نظریه ها مبانی سیاست گذاری بله. میشن، سیاست گذاری بله. هم مبنای برنامه ریزی است.
این بسیار مهمه، چون بله. من بارها توی در واقع نوشته های غربی ها دیدم بسیاری از تئوری هایی که تو غرب تولید میشه مخصوص جا انداختن یک سری مباحث و نیات غربی هاست. یعنی تئوری اقتصادی داده میشه برای اینکه باید یه نیت اقتصادی توی جهان مثلا اتفاق بیفته یا چیز.
و نهادهای مربوط به خودش هم داره.
آره.
برای اجرا شدن.
بعد ما همون رو برمی‌داریم میاریم اینجا تبدیلش میکنیم مثلا به میگیم که این تئوری اقتصادی ما هم هست و میخوایم اینو توی کشوری که آرمانش آرمان خیلی والایی داره به اسم حیات طیبه یا مثلا فرض کنید. و تمدنساز اسلامی رو میخوایم دنبالش باشیم، میبینیم میخوایم با تئوری غربی بریم جلو. بسیاری از دوستان و کسانی که الان در رأس کارند،
البته خب اون حیات طیبه که مال ماست، ما میخوایم در واقع رفتار
ما میخوایم با روش اونها آره حیات طیبه روش... جلو ببریم توی چیز.
خب ببینید این التقاط میشه
بله این التقاطیه که بله. داره اتفاق میفته، یعنی اتفاق افتاده ها بله. سال هاست اتفاق افتاده، همچون که تدریجی شروع شد حداقل بعد از جنگ، حالا زمان جنگ رو بگیم که ما مشغول جنگ بودیم اینها، ولی بعد از جنگ تدریجی شروع شد این تفکر بله. این التقاط اومد جلو. الان جاییست که میبینیم که نه تنها این رفراندوم یا این همه پرسی که مطرح کردند آی دکتر، نتیجه همینه که آقا ما رهبر موجود رو قبول نداریم دیگه، خیلی شفاف قبول نداریم، حرف رهبر رو قبول نداریم، مردم بیان وسط در واقع نظر بدن توی این موضوع.
حالا البته آقای دکتر رفراندوم هم در قانون اساسی دو وجه داره، یا تقنینی یا اساسی. آقای رئیس جمهور هم که میفهمن مشخص نمی‌کنه این رفراندوم برای چی هست و در واقع میخواد چه باری رو برداره و مسائل در واقع آیا در اولویت هست و قاعدتا نظام برای همه پرسی هیچ چالشی نداره، ولی آیا باید اهم و مهم کرد و ضرورت‌ها رو تشخیص داد قاعدتا؟
ببینید ما اگه قانون اساسی رو قبول داریم، رهبری رو یا ولی فقیه رو قبول داریم، باید بپذیریم که آقا به هر حال ما یه رهبری رو انتخاب کردیم، باید ازش پیروی بکنیم توی
بله.
همه مسائل در واقع کشور و مدیریتی، و اینطور نباشه که یه جایی که به نفع ما نیست شروع میکنیم به در واقع این که نه اینجا مردم بیان وسط مثلا شروع بله. کنن یه بحثایی رو مطرح کردن. به هر حال ببینید دستگاه مدیریتی انقلابی باید از بیخ و بن باور داشته باشه به انقلاب.
بله.
اگر باور نداشته باشه میشه همین چیزی که امروز ما داریم الان میبینیم توی کشور.
بله.
بعد عملا ببینید خود مسئولین کشور اعتقادشون برای این میده که آقا چی میگید این اشرافگرایی یا چیز اشرافیت باشه. اشرافیت بله. گرایی چیز بدی نیست، خیلی هم چیز میکنن
بله.
خودشون میافتن دنبال پول جمع کردن و ثروت اندوزی و نمیدونم همین مباحثی که امروز داریم الان یواش یواش داریم مشاهده میکنیم، حالا چیزایی که داره رو میشه فعلا توی چیز
بله.
میبینید که خانواده های همین آقایون تبدیل شدن به خانواده های مافیایی، ببخشید این کلمه رو بکنم
بله.
که اینها افتادن به جون سیاست کشور، به جون اقتصاد کشور، فرهنگ کشور و امثال این چیزها،
در واقع سلامت نظام مدیریتی رو تهدید
کردن بله کلن بله. در واقع این سلامت رو از بین بردن به نظر من الان توی که نتیجه شده این که خب مردم یک جوری سرخورده شدن ظاهرا، که حالا اینجا بحث این است که ما میخواییم توی این نظام انقلابی محوریتش با مردمه
بله،
محوریتش به هر حال اسلامه و مردم، و ما کاری کردیم که الان انگار که مردم برده دستگاه اجرایی شدند
بله،
یعنی دستگاه اجرایی دستور میدهد مردم باید اجرا بکنند
بله،
در حالی که صحبتی که حضرت
فلسفه وجودی رو ما تغییر
دادیم، آره برعکسش کردیم دقیقا، مثل خیلی از در واقع کشورهای دیگه توی چیز. بعد ما در واقع خود حضرت آقا و خود حضرت امام رحمت الله علیه، ببینید اونا گفتم من به عنوان یک حالا مثلا فرض کن مدیر ارشد کشور خادمم، نه چیز، من خدمتکارم.
بله.
حالا اینجا برعکس شده توی کشور ما. و ما متاسفانه اگر که به همین تفکر رو بخوایم ادامه بدیم توی کشور نمیتونیم. اگر بخوایم همین اندیشه که الان متاسفانه حاکم شده رو توی حداقل دستگاه اجرایی ما همین رو بخوایم ببریم جلو، ما خیلی نباید انتظار داشته باشیم که انقلابی شدن رو اصلا ایجاد بکنیم توی در واقع دستگاه اجراییمون. توی یه جاهایی میبینیم که اون آتش به اختیاری که مطرح شد مثلا فرض بکنید، آیا این نشانگر این نیست که حضرت آقا به عنوان رهبر جامعه از دستگاه اجرایی ناامید شده؟
بله
ناامید شده دیگه، یعنی امیدی انگار نداره به اینکه اینها خلاصه بیان اون آرمان های انقلاب
با وضعیت و ساختار موجود.
آره میخوان برن دنبال منافع خودشون. بله. واقعیت دنبال منافع خودشون میخوان برن توی چیز. ما الان اگر بخوایم که تقسیم بندی بکنیم یا تقسیم بندی های دکتر کردن ما بکنیم،
بله بفهمید،
ببینید ما تو بحث انقلابی سه تا رکن رو باید در نظر بگیریم. یکیش بحث همین نگاه و اندیشه انقلابیه.
بله.
که متاسفانه خیلی کم رنگ شده الان توی جامعه ما، یعنی هیچ کسی دیگه دنبال مردم محوری نیست که مردم براشون ارزش داشته باشه، مردم رو به عنوان یک منبع درآمد و چیز رو نمیدن و امثال اینها بهشون نگاه میکنن.
بله.
استقلال کشور رو هم خیلی براشون مهم نیست، نه آقا ما بریم با آمریکا هم سازش بکنیم مشکلی نداریم، اصلا ما چیکار داریم به اسرائیل، چیکار داریم به فلسطین، چیکار داریم به مثلا به همین حرفایی که زده میشه، آقا چرا پول اونا داریم توی محور مقاومت خرج میکنیم، فرض بکنیم دیگه. ببین این مباحث این شکلی، بیاید با آمریکا کنار بیه.
بله.
مثل کشورهای دیگه. بعد اون نگاه متاسفانه الان ضعیفه. اگر میخوایم انقلابی عمل بکنیم، ما مدیریت انقلابی داشته باشه، این نگاه باید خیلی پررنگ بشه توی مجموعه مدیریتی ما. یکم روحیه انقلابیه، ما روحیه انقلابیمون رو یواش یواش از دست دادیم، تبدیل شدیم یه سری آدم های محافظه کار که دنبال زندگی روزمره خودمونیم و هر جا که بشه منافع خودمون رو حفظ کنیم حفظ کنیم، حالا چه تو سیاست خارجی چه تو مسائل داخلی کشور، که اینها کاملا مشاهده میشه. ما اون شجاعت خودمون رو ظاهرا خیلی هم مدیران ما از دست دادند، شجاعت که باید داشته باشن توی این مباحث، اهل اقدام و عمل نیستند، یعنی میشینه پشت میزش یه سری طبق قوانین و مقررات، حالا اگر که واقعا قوانین و مقررات رو اجرا کنیم، آقا قانون اینو میگوید، ببین کسی دنبال کار راه انداختن نیست توی چیز، یعنی اغلب دستگاه اجرای کشور نگاه کنید دنبال کار راه انداختن نیستن که کار مردم را بندازن. طبق قانون آقا این نمیشود، پول نداریم نمیشود، نمیدونم وقت نداریم نمیشود و امثال این چیزهایی که الان
فربه شدن بلنه. سیستم
دقیقا است. این بلنه. اتفاق افتاده توی چیز، هر روز هم ما رو از آینده میترسونن.
بله.
توی بحثشون آقا اگر با آمریکا فلان نکنیم اینطوری میشود، اگر این کار نکنیم اینطوری میشه، اگر فلان میشه، اگر برجام چیز نشه فلان، دائم ما رو میترسونند. این نتیجه عمل کرده این چند ساله ما بوده.
من سپاسگزارم از حضرت عالی، بسیار هم عالی. جناب دکتر پاکندیش، وقتی ما این شرایط رو میبینیم در واقع یک نکته مقفول در نظام مدیریتی کشور همین مردم هستن، یعنی اگر ما مدیریت انقلابی رو میخوایم در واقع محوریت هم همین مردم هستن در نظام مدیریت انقلابی، همون جهاد سازندگی، همون بنیاد مستضعفان، نهضت سوادآموزی، خود بسیج، تشکیلاتی که مردم باید در اون نقش داشته باشن. اما هنگامی که میشه گفت که این تشکیلات نخواد انقلابی باشه و شرایط فرصت سازی برای جامعه رو برای نقش عهده گرفتن در واقع به درستی اجرا نکنه، ناامیدی در جامعه شکل میگیره. همونجور که اشاره شد، ما باید آینده مطلوب خودمون رو برای جوانان تبیین و تشریح بکنیم و شیوه ها و راهکارهایی هم که میشه در واقع به کاربست رو پیش بگیریم. اما این نکته رو بفهمید که چطور میشه ظرفیت های مردمی رو فعال کرد و همچنین بست معنویت و عدالت که از ویژگی های بارز مدیریت مطلوب در واقع انقلابی هست رو بفهمید.
ببینید، هدف دشمن تخریب سگان است. حداقل در آغاز دهه پنجم انقلاب به جد. دشمن ما هم که وقتی میگیم دشمن، در رأس اونها امریکا و رژیم صهیونیستیه.
بله،
این به صورت واضح. تخریب سگانه در دستور کار، در راستای جنگ نرم، در دستور کار امریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته. این تخریب ها عبارت میشن از تخریب وحدت ملی.
بله.
تخریب ایمان و باورهای کارساز در دل مردم، تخریب روح امید و تخریب آینده در ذهن مردم هست. قطعا این تخریب ها ابزارهای لازم داره. یکی از ابزارهایی که به راحتی کمک میکنه، در واقع مکمل این تخریب های سگانه است، مدیران غیر انقلابی هست. ببینید، مدیری که ثروت میلیاردیش زبان زد مردمه، این مدیر نمیتونه در راستای، و اصلا ارادش بر این نیست که در راستای محرومیت زدایی و در راستای منافع طبقه محروم و مستضعف گام برداره. من میخوام جملاتی رو از امام راحل که در ارتباط با
فرصت محدود است خیلی خلاصه بفهمید.
بسیار حائز اهمیت. امام فرمودن که آنهایی که در خانه های مجلل راحت و بیدرد آرمیدن و فارغ از همه رنج ها و مصیبت های جان، فرسای ستون محکم انقلاب و پا برهنه های محروم، تنها ناظر حوادث بودند. بله. و حتی از دور هم دستی بر آتش نگرفتن، نباید در مسئولیت های کلیدی تکیه کنند که اگر با آنجا راه پیدا کنند، چه بسا انقلاب را یک شبه بفروشند و حاصل همه زحمات ملت را برباد دهند. امروز اگر تخریبی در وحدت ملی اتفاق میفته و اراده دشمن بر این است که وحدت ملی از بین ببره، این به
شکافی
واسطه
شکاف شده.
بله. این به واسطه وجود مدیران غیر انقلابیه.
بله.
ببینید، رهبر انقلاب به عنوان بالاترین مسئول در این کشور، حتی اذعان جریان ضد انقلاب هم بر اینه که تو واقعا نمیتونن دیگه اینو انکار کنن که یک نقطه خاکستری در وضعیت مالی ایشون و خانوادهشون وجود نداره.
بله.
ولی متاسفانه ما میبینیم مانور اشرافیت در بخشی از مدیریت اجرایی کشور اتفاق افتاده. امروز اگر دستگاه قضایی رو افراد آحاد مردم تحسین میکنن به واسطه مبارزه با پدیده آقازادگی و مبارزه با اشرافیت و فسادی که در مدیران یقه سفیدها اتفاق افتاده، این به واسطه در واقع
مبتلا بودن خودشون. بله. هم در واقع اجازه نمیده که بتونن این رو در واقع رفع کنن. سپاسگزارم از حضرت عالی و همچنین جناب آقای دکتر فولادی. امروز در خصوص موضوع مدیریت انقلابی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با مهمانان عجمن گفتگو کردیم و امیدواریم که نگاه در واقع تغییر پیدا بکنه و شاهد تحول در اندیشه و همچنین سیاست ها و برنامه ها و شیوه های اجرایی در کشور باشیم. من سید تقی کمالی همراه با مهمانان ارجمند جناب آقای دکتر قاسم فولادی، رئیس محترم مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی، و همچنین جناب آقای دکتر آرش پاکندیش، عضو محترم دپارتمان سیاسی مرکز پژوهشی آرا، شما شنوندگان گرامی رو به خدای صبح ها می سپارم. بدرود و خدا نگهدار.
خب خیلی متشکریم از اینکه این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید. فصل زیبای پاییز هست و فصل زیبای شاعری، فصل برگریزان، فصل رنگ و زیبایی، فصل غروب‌های عاشقانه، فصل علم و آگاهی. پاییزان بر شما خوش باد، آن هم در اولین روز از ماه ربیع الاول، ماه شادی ائمه، ماه شادی مؤمنان. انشالله که در هر کجا هستید بعد از دو ماه عزاداری این شادی ها مورد توجهتون قرار بگیره و اون رو در جهت سلامت و رفاه و نشاط و شادابی زندگی به کار بگیرید. خیلی خوشحالیم که از رادیو گفتگو با ما همراه هستید. امروز تو سراسر عشق باش، تا از هر کجا که گذر کردی دلها جوانه بزنند و گلهای امید سر برآرند. نام نیک پیراهنی است که هرگز کهنه نمی شود. یکی از معدود آدم‌هایی که واژه انسانیت برازندشون هست، کسایی هستن که میدونن ممکنه محبتشون هیچ وقت جبران نشه ولی بازم محبت میکنن. یک زندگی خوب آن زندگی است که با عشق دمیده شود و با دانش راهنمایی شود. نه عشق بدون دانش، نه دانش بدون عشق می تواند یک زندگی خوب بسازد. دعوت میکنم یک میان برنامه بشنوید به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی. امیدواریم همه دانش آموزان ما این هفته واقعا برازندشون باشه.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونجه که بعضی میخوان بانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه و روز به روز عزیزتر شده تا امروز و اقتدارش بیشتر شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. احد فتویی هستم، معاون آموزش سازمان بسیج دانش آموزی و مدیر آمادگی دفاعی سازمان بسیج مستضعفی. در هفته بسیج دانش آموزی قرار داریم یاد و نام شهدای گرانقدر دانش آموز 36,000 شهید و گرامی می‌داریم و همچنین 5,000 شهید جامعه فرهنگی رو. در حوزه بحث آمادگی دفاعی مدارس، ما در سراسر کشور در 283 تا مدرسه برنامه پدافند غیر عامل و رزمایش پدافند غیر عامل داریم که با همکاری وزارت آموزش پرورش و استانداری ها و سازمان بسیج دانش آموزی در سطح مدارس انجام میشه. برنامه شاخص این هفته انشالله با حضور مقام عالی وزارت آموزش پرورش در سطح یکی از مدارس تهران برگزار خواهد شد. در این سه تا حوزه کلان الحمدلله برنامه‌های خوبی انجام شده. از جمله ما می‌توانیم اشاره بکنیم در حوزه فرهنگ دفاعی به اعزام کاروان‌های راهیان نور دانش آموزی که از اواسط مهر ماه سال جاری شروع شده و انشالله تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت، که هر ساله دانش آموزان پایه دهم متوسطه دوم ما، دختران و پسرانمون در قالب اردوهای راهیان نور به مناطق عملیاتی اعزام میشن و از نزدیک با فداکاری ها، ایثارگری های دوران دفاع مقدس و رزمندگان اسلام آشنا میشن و خب در این اردوها اتفاقات جالب و مبارکی میفته و خیلی از دانش آموزان واقعا از نزدیک این ایثارگری ها را مشاهده میکنن و در قالب دست نوشته ها و دل نوشته ها منعکس میشه و هر ساله برحال برای این موضوع هم جشنواره‌ای رو عزیزان پیشبینی کردن که برحال از بین بهترین دلنوشته ها و دست نوشته ها و خاطرات عزیزان مورد تقدیر و تشکر و برحال سپاسگزاری قرار میگیرن و جوایز اهدا میشه. آن چیزی که لازم است من عرض کنم در خصوص آمادگی دفاعی، آمادگی دفاعی صرفا یک آمادگی صرف نظامی نیست، بلکه شامل همه مقوله دفاع می شود، از جمله دفاع غیر نظامی که در دفاع غیر نظامی آشنایی با پدافند غیر عامل، امداد و نجات و همچنین مقابله با حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، دانش آموزان در این خصوص مهارت‌هایی رو در قالب هم اردوهای عملی هم مباحث تئوری یاد می‌گیرن. در حوزه دفاع نظامی هم ما قریب به تقریبا 1,800,000 نفر دانش آموز که جامعه هدف درس آمادگی دفاعی هستند، سالانه 2 الی 3 روز این دانش آموزان از مدرسه جدا میشن و در اردوهای نظامی شرکت میکنن، آشنا میشن با سلاح شناسی، همچنین میدان تیر و مسائلی که در حوزه تاکتیک و جهتیابی و تخمین و مسافت و مباحث نظامی الحمدلله به صورت عملی و مهارتی این مباحث رو از مربیان آمادگی دفاعی سازمان بسیج مستضعفین انشالله آموزش لازم رو میبینند و در جهت افزایش دانش خودشون تلاش میکنند.